اینجا میزگردی خواهیم داشت با حضور دو کارشناس. موضوعاتی رو میخواییم بررسی کنیم، از جمله میزان مشارکت در این انتخابات ریاست جمهوری که یکی از کم رونق ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی بود، با مشارکت کمتر از نیمی از واجدین شرایط رأی دادن در این انتخابات، و به هر حال ابراهیم رئیسی با اختلاف زیادی نسبت به رقبای خودش به عنوان پیروز انتخابات اعلام شده. همراه هستیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، و سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. به هر دو میهمان برنامه سلام میکنم، خیلی خوش اومدید. آقای پیوندی، میخوام ابتدا از شما سوال کنم. به هر حال فضای سیاسی پیش از 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با دوره های قبل متفاوت بود. بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران این انتخابات رو تحریم کردن، از بازماندگان اعدام شده های دهه 60 گرفته تا خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که سال 98 با شلیک موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، و همینطور تعداد زیادی از شهروندان عادی. این عدم مشارکت و نرخ پایین مشارکت چه معنایی داره از نظر جامعه شناسی و حاوی چه پیامیه؟
میزان شرکت در یک انتخابات، حتی اگر عددهای دولت هایی که همیشه به آمارشون نمیشه اعتماد کرد و قبول بکنیم، یه نشانه از مشروعیت خود این روند انتخابات و همینطور کل نظام سیاسی است. بنابراین اینی که چقدر در انتخابات شرکت میکنن فقط به همین انتخابات یا انتخاب یک فرد در واقع نمیشه اونو تقلیل داد، برای اینکه کل مشروعیت نظام بسته به این بود. برای همینم بعد از اینکه در ابتدا شرکت محدود مردم یه نوع ضمانتی برای انتخاب آقای رئیسی به نظر می‌رسید در واقع تلقی میشه، ولی مجبور شدن به خاطر اهمیت و دامنه احتمال عدم شرکت چندین بار در واقع از جمله خود آقای خامنه‌ای به میدون بیان، مردم رو تشویق بکنن و اهمیت مشارکت رو یادآور بشن. اگر این اتفاق افتاد، در حالی که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشتر گفته بود که هیچ ربطی به مشروعیت انتخابات و نظام نداره میزان شرکت، نشون میده که این جنگ واقعی بین کسانی که میخواستن این انتخابات تحریم بشه و کسانی که این انتخابات رو برگزار میکردن، این در حقیقت در فضای سیاسی ایران داره معنای زیادی بود.
چه معنایی داره؟ دقیقاً سوال من همینه که چه معنایی داره؟
معناش اینه که در حقیقت حکومت موفق نشده با صحنه آرایی انتخاباتی عده زیادی را در واقع به میدون بیاره. بنابراین در مقابل حکومت امروز یک افکار عمومی ناراضی قرار داره که این انتخابات قبول نکرده، و قهر اون از انتخابات به معنای قهر از دموکراسی یا قهر از رأی دادن نیست، قهر از رأی دادن به انتخاباتی است که دموکراتیک نیست. بنابراین به یک زبان میشه گفتش که این رأی به دموکراسیه، به خاطر اینکه اعتراض به انتخابات غیر دموکراتیک، اعتراض آگاهانه انتخابات غیر دموکراتیک، به نظر من یه نوع رأی به دموکراسی و انتخابات آزاد و سالم هست.
بله. اجازه بدید همین سوال رو از خانم روستایی بپرسم. خانم روستایی، از نظر شما این میزان مشارکت چه پیام سیاسی رو برای حکومت ایران مخابره کرده؟
من فکر میکنم این انتخابات در واقع تلیعه یک بحران بسیار جدی در جمهوری اسلامی هست، به لحاظ اینکه مردم آگاهانه ترین انتخاب را انجام دادن. من تاکید میکنم که در این انتخابات ریاست جمهوری 7 نامزد وجود داشت و نامزد اصلی، نامزد هشتم، تحریم انتخابات بود. در واقع تحریم انتخابات رأی آورد، آنچه که میگویند آقای رئیسی نفر دوم شده و بعد آرای باطل است. به لحاظ اینکه آگاهانه ترین انتخابات برگزار شد و مردم آگاهانه ترین رأی رو دادن، می شود گفت که نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران در یک صحنه کاملا شفاف مقابل هم دیگه ایستادن، مردم توان خودشون رو در واقع نمایش دادن. بدین لحاظ می شود گفت که از این به بعد هر انتخاباتی در ایران برگزار بشه، 3 سال دیگه انتخابات مجلس هست، ممکنه 4 سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری باشه، اما از این به بعد جمهوری اسلامی با یک نه خیلی بزرگ و یک تحریم بزرگ مواجهه. یک نکته دیگری هم من اینجا اشاره می کنم. به رغم اینکه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در واقع آقای خامنه ای، نه دولت، وزیر کشور وزارت اطلاعات و سپاه میان میگن که 48.8% کسانی که های شرایط در انتخابات شرکت کردن. ما اگر معتقدیم که این انتخابات مهندسی شده و نامزدهای مشخصی وارد شورای نگهبان شدن، نامزدهای مشخصی از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، با سرویس و خدمات ویژه‌ای بعد انتخابات برگزار شد، اعتراضات مردم نادیده گرفته شد، ما چگونه میتوانیم در این روند فاسد به آماری که رحمانی فضیلی اعتماد کنیم؟ من معتقدم که ما مجبوریم روی همین آمار و اطلاعات تفسیر کنیم و تحلیل کنیم، اما اعتقاد دارم که حتی این آماری که میدن درست نیست. در تمام جزئیات برگزاری انتخابات دروغ گفتن و در واقع مهندسی کردن. چرا در این آماری که دارن میدهن مهندسی نکرده باشن؟ و من فکر میکنم این نکته بسیار مهمه.
البته راهی وجود نداره برای این که ما چک بکنیم و ناچار هستیم مبنای تحلیل هامون رو همین آمارها قرار بدیم. خانم روستایی، آقای پیوندی، خانم روستایی اشاره کردن به میزان آرای باطله. من قبل از اینکه بیام استودیو دیدم که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع توجه ویژه داشتن و حتی نفر دوم بعد از آقای رئیسی رو آرای باطله اعلام کردن و یه سری مطالب به طنز هم نوشتن. آرای باطله تعدادش بین 3.5 تا 4 میلیون رای برآورد میشه. چه تحلیلی میتونیم از این تعداد بالای آرای باطله که کم سابقه بوده، اگر نگیم بی سابقه، شما چه تحلیلی دارید از این موضوع؟
من فکر می‌کنم در حقیقت اعتراض به غیر دموکراتیک بودن انتخابات و همینجور این احساس واقعی که گروه‌های در جامعه نمایندگان خودشون یا کسانی که میتونستن بهشون رأی بدن و در این انتخابات نمیدیدن، در نتیجه به دو نحو حرفشون رو زدن، یا نرفتن پای صندوق رأی، یعنی سکوتی که سرشار از سخنان ناگفته بوده، یا اینی که رفتن و یا اسامی نوشتن که نبودن در فهرست، و یا اینی که رأی سفید دادن. به این ترتیب میشه گفتش که هم کسانی که نرفتن و هم کسانی که رفتن احتمالاً شاید یا خواستن به طور علنی اعتراض کنن یا یه معذوراتی داشتن که میبایست رأی میدادن. میدونید که خیلی از افراد نظامی، خیلی از سازمانهای دولتی، خیلی در واقع مراکزی بودن که بهشون گفته بودن که رأی دادن اجباری است و این اجبار احتمالاً نقش بازی کرده در اینکه یه عده‌ای که نماینده‌ای در این انتخابات نداشتن در حقیقت چاره جز اسم دیگری نوشتن، رأی سفید دادن و نبینن در مقابل خودشون. و هر دوی اینها در واقع یه نوع شکاف بین یه جامعه‌ای را نشون میده که هر روز در واقع مطالبه آزادی و دموکراسی درش زیادتر میشه و در برابرش حکومتی قرار داره که هر روز بسته‌تر میشه و هر روز از میزان آزادی‌های سیاسی که و نوع انتخاباتی که برگزار میشه، میشه گفتش که دورتر میشه به اون چیزی که مردم مطلوبشون هست. و این شکاف بزرگه که در واقع میشه گفتش که بحران کنونی جامعه ایران رو نشون میده و سالهای آینده به نظر من سالهای خواهند بود که اصلی ترین مسئلهش تنش بین جامعه‌ای که خواستار آزادی است، دموکراسی، عدالت اجتماعی است و حکومتی که نمیخواد تن بده به صدای جامعه خودش و اون چیزی که جامعه میخواد.
خانم روستایی، آقای پیوندی اشاره کردن به این که الان شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در جامعه هستیم، شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران. شما بفرمایید که جمهوری اسلامی فکر میکنید از این پس چه روی کردی خواهد داشت، حالا با توجه به همه مواردی که شما و آقای پیوندی بهش اشاره کردید، نرخ پایین مشارکت یا اینکه مردم خواستن با آرای باطله یا عدم مشارکت پیامی رو بفرستند برای سران جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آیا درسی خواهد گرفت از این انتخابات که بخواد تلاش کنه برای جلب اعتماد مردم؟
من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی از این تجربیات درس میگیره. اعتقاد ندارم جمهوری اسلامی اصلاح میشه یا میشود امید داشت که در یک زمان میان مدتی اتفاق مثبتی بیفته. ببینید، اگر کسی دیگری به غیر از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اعلام شده بود، مثلا همتی، محسن رضایی، قاضی زاده، هر کس، میگیم که خب یک نفر هست که حال کارایی زیادی نداره، 4 سال هم میگذره. اما ابراهیم رئیسی همراه خودش یک نام مشخصی داره. ابراهیم رئیسی متهم ردیف اول طیف بزرگی از اعدام هاست. ابراهیم رئیسی بزرگترین متهمه، نه حقوق بشر در تاریخ معاصر ایرانه. ابراهیم رئیسی می آید مثل کسانی مثل پولپوت در کامبوج متهم به نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شدند، در دادگاه بین‌المللی محاکمه شدند و محکوم شدند. اگر جمهوری اسلامی در میان این همه آدمی که دارند، در میان 200 خانواده‌ای که 40 ساله دارند این کشور رو اداره می‌کنند، اگر کسی رو به غیر از ابراهیم رئیسی انتخاب می‌کردند از توی صندوق در می‌آوردند، گفتن خب این روند یه روند غیر دموکراتیکه. اما وقتی که ابراهیم رئیسی از صندوق در میاد، نشون میده که اینها هم در واقع شمشیرشون رو علیه مردم تیز کردن و هم یک سازماندهی مشخصی دارن برای بسته کردن فضای سیاسی داخلی و همچنین بستن مرزهای خارجی، یعنی ارتباطات خارجی ایران. به لحاظ اینکه این آقای ابراهیم رئیسی رو به سختی می شود وارد کشور دیگری کرد، وارد کنفرانس بین‌المللی کرد. ممکنه چین و روسیه بتونن برن، اما اروپا و جاهای دیگر نخواهند تونست برن. و این تفاوت ابراهیم رئیسی با هر نامزد دیگری در ایران، یعنی هر کسی دیگری رئیس جمهور میشد در ایران، معضلی مثل معضل آقای رئیسی رو ایجاد نمی‌کرد. به این لحاظ من فکر می‌کنم فضای سیاسی بسیار بسته خواهد شد، سرکوب مردم بسیار شدید خواهد شد و اینها تلاش می‌کنن کشوری مانند، تلاش می‌کنن این که موفق بشن بحث دیگری، تلاش می‌کنن کشوری مثل کره شمالی رو احتمالاً سازماندهی کنن که ارتباط چندانی با کسی نداره و در واقع رهبرش حالا هر چقدر خلافکار باشه و رئیس جمهورش هر چقدر جنایتکار باشه، هیچ عواقبی براشون ایجاد نمی‌کنه. این در واقع تصوراتی که دارم.
خب اشاره کردید خانم روستایی به در حقیقت سالهای پیش رو و دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی. خوبه که ما روی همین موضوع تمرکز کنیم و من از آقای پیوندی میخوام این سال رو بپرسم که شما فکر میکنید فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران پس از این انتخابات به چه صورت خواهد بود؟ یعنی میخوام شما به این سال در حقیقت پاسخ بدید که آیا این تحریمی که صورت گرفت از سوی بیش از نیمی از واجدین شرایط شرکت در انتخابات ممکن هست که به حرکت اعتراضی دیگری منجر بشه و به طور کلی چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟ آقای پیوندی،
اگه ما در حقیقت به حوادث سالهای پیش هم برگردیم، دو تا حادثه خیلی مهم را شاهدش بودیم. یکی حرکت‌های اعتراضی سال 96 و بعد حرکت‌های اعتراضی سال 98 که بسیار گسترده بودند و تعداد زیادی هم در جریان این دو حرکت جانشون را از دست دادن با سرکوب‌های حکومتی. اون چه که در هر دوی این حرکت‌ها مشهود بود اینه بود که هیچ نیروی در داخل ایران از گروه‌های نخبگان، نیروهای سیاسی در واقع نماینده این افراد نبود و این افراد یه نوع طغیان کرده بودن در برابر شرایط ناگوار و نامطلوب زندگیش. امروز اتفاقی که افتاده اینه که ما الان در داخل جامعه ایران نمایندگان، یه نوع در واقع میشه گفتش که با روشنی و وضوح بیشتری ما کسانی داریم که در واقع قادرن در مقابل حکومت ایستادگی بکنن و احتمالاً مشارکت بکنن در سالهای آینده در شکل دادن به یک افق جدید سیاسی، برای اینکه جامعه ایران از سال 1376 تا 1388 و بعد در دو دوره آقای روحانی یه توهمی رو امتحان کرد، یعنی این که آیا این حکومت از درون قابل اصلاح هست یا نه. و به نظر میاد که در اون زمان که مثلا یه نوع مردم سالاری دینی وجود داره که آقای خاتمی یا اصلاح طلبان در اون زمان نمایندگیش میکردن، این حرکت به بن‌بست رسید و تو این انتخابات بخشی از این کسانی که با این حرکت بودن جدا شدن و در کنار جامعه مدنی، نیروهای زنده جامعه، روشنفکرها، کسانی مثل نسرین سدوده یا نرگس محمدی، سندیکاها، تشکلهای مدنی، تشکلهای زنان، همه اینایی که نیروهای زنده جامعه ایران هستن، این امکان همگرایی به وجود اومده. بنابراین اگر این نیروها بتونن با استفاده از این فضایی که به وجود اومده یک افق جدید رو در مقابل جامعه ایران بذارن که ما به طرف یه انتخابات باز و دموکراسی بریم، میشه گفتش که ما وارد یک مرحله جدیدی از مبارزه برای دموکراسی در داخل ایران میشیم، چون مسئله ما برای دموکراسی در ایران مسئله تناسب نیروهاست و باید مرکز صق و کانون این مبارزه هم در ایران باشه. یعنی ما میدونیم که در خارج از کشور نیروهای زیادی مخالفن، ولی اصل مسئله اینه که ما باید نمایندگان این گفتمان و نمایندگان این تغییر رو در ایران داشته باشیم. چیزی که من اسمش رو میذارم جبهه سوم، یعنی بین کسانی که خشونت طلب هستن و یک الگوی حکومتی رو میخوان به ایران تحمیل بکنن و گروه خشونت طرف داخل حاکمیت که میخوان به هر قیمتی حکومت فعلی حفظ بشه. بین این دوتا ما باید بتونیم یه نیروی جدید به وجود بیاد. نیرو وجود داشته ولی باید با وضوح بیشتری در سطح جامعه دیده بشه، سخنگو داشته باشه، شهامت اجتماعی و اخلاقی جدیدی رو داشته باشه که در مقابل این حکومت قلع عرم کنه. خانم روسایی گفتن انتخابات بعدی مجلس، بعد ریاست جمهوریه. ما نباید با این زمانبندی حکومت حرکت بکنیم، یعنی اگه قرار جامعه رو تغییر بدیم از همین فردا این دیالوگ ملی، این گفتگوی ملی باید شروع بشه، برای اینکه مردم، افکار عمومی یه افق جدید و امیدوار بشن به تغییر در آینده. چون سرخوردگی شورش‌های کور را به دنبال میاره و ما را به جایی نمیبره. ما باید یک پروژه سیاسی جدید رو در جامعه مطرح بکنیم و جایگزین در واقع پروژه‌های قبلی بکنیم، برای اینکه نتیجه بده تحریم، برای اینکه سمت و سو بدیم به اعتراضات مردم.
خانم روستایی، آقای پیوندی به این اشاره کردن که باید این انتخابات بشه نقطه شروعی برای آغاز امیدها به افقهای جدید. من میخوام روی همین موضوع فعلا متمرکز بمونیم. میدونید که شمار زیادی از افرادی که در انتخابات شرکت نکردن دادخواه خونهای ریخته شده هستند، به خصوص در 3-4 سال اخیر، از دیماه 96 تا آبان 98 و همینطور موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی. به هر حال این خواسته مشترک این افراد هست، حتی بازماندگان اعدام شدگان سال 67. فکر میکنید این خواسته بتونه به حرکتی اجتماعی و همگانی تبدیل بشه؟ پتانسیل اون رو داره؟ شما چطور میبینید این دوره پسا انتخابات رو؟
حتی اگر پتانسیلی برای پیگیری جنایت‌هایی که در طی چند سال گذشته صورت گرفته پتانسیلی برای وجود نداشته باشه، به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی و ماهیت انتخاباتی که برگزار شد دردسرهایی رو ایجاد میکنه، سرکوبهایی رو ایجاد میکنه که خود به خود اعتراضات مردم رو تحریک میکنه. یعنی شما فکر نکنید اگر یک هواپیمای مسافربری دو سال پیش زده شد و صد و چند نفر کشته شدن یا چند نفر اعدام شدن، این بازی به اتمام رسیده. مردم آگاهی بیشتری دارن و جمهوری اسلامی این روند رو همچنان ادامه میده. با توجه به اینکه اعتراضات قابل توجهی در خارج از کشور هم بود و در واقع مردم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع شدن، اعتراض میکردن، حتی زد و خوردهایی هم بود، دیروز من فکر میکنم که یک گرایش و یک ترند کاملا مشخصی از اعتراض و هماهنگی داخل و خارج و اونی که داخل خارج رو تامین میکنه و خارج در واقع به داخل ختمیده، این موضوعی هست که من فکر میکنم تحولات آتی رو میتواند چک بده. من آنچه که آقای پیوندی گفتن کاملا میپذیرم. مردم نباید صبر کنن و صبر نمیکنن تا انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری، اما این تجربه به شرطی که در واقع رسانه‌های خارج از کشور، لینک‌های خارج از کشور، تشکلاتی که در خارج از کشور هستن، اینها بتوانند همدیگر پیدا کنند، بتوانند همدیگر هم‌پوشانی بدن، می‌شود جنبش‌های جدیدی در داخل ایران در واقع شکل بدن و راه اندازی کنند. این انتخابات نشون داد که جامعه ایران بسیار تشنه است، از تحلیل‌هایی که از خارج از کشور میاد بسیار تأثیر می‌پذیره و این دو تا جریان داخل و خارج از کشور در این انتخابات همدیگر رو پیدا کردن و من فکر می‌کنم این بزرگترین فاجعه این که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و باید منتظر اتفاقات جدید و دستاوردهای بزرگ و جدیدتری بود، به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی هم مرتبا بحران‌های جدیدتری برای مردم ایجاد می‌کنه.
آقای پیوندی، خانم روستایی این رو یک در حقیقت فاجعه دونستن برای جمهوری اسلامی نتایج این انتخابات رو. من سوالی برام پیش اومد، حالا با توجه به اینکه قبل از شروع برنامه من نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم مرور می‌کردم، خب تعدادی از این کاربران معتقد بودن که این نتیجه انتخابات مشروعیت حکومت ایران رو زیر سوال برده. می‌خوام نظر شما رو در این باره بپرسم. خب از قبل هم بسیاری از تحریم کننده‌ها گفته بودن که هدفشون از عدم مشارکت همین هست که مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن. این مشروعیت رو الان شما در چه نقطه‌ای می‌بینید؟
در حقیقت این یکی از اون سوال‌های مهمیه که با آینده ارتباط پیدا می‌کنه، برای اینکه در واقع رابطه‌ای که مردم با مشروعیت حکومت دارن تعیین کننده است در کنش اجتماعی یا سیاسی که بعدها انجام خواهند داد در ارتباط با اعتراضات خودشون یا مشکلات جامعه. برای همینم اگر به تمام گفتمان 14 گذشته جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اینی که این حکومت همیشه انتخابات برگزار میکنه و اینی که یه تعداد زیادی در این انتخابات شرکت میکنن و از این طریق همجوری که خودشون هم دائم تکرار میکنن اعتماد خودشون رو به حکومت بیان میکنن، اینی که همچه اتفاقی در این حکومت توسط به هر حال نیمی از جامعه نیفتاده، حتی اگر آمار رسمی را قبول بکنیم، این در واقع نوع مشروعیت زدایی آشکار از حکومتی که گفتمانش بر اساس این بوده که ما مشروعیتمون از مردم میگیریم، میزان رأی مردم هست. و یه چیز دیگه هم که من با توجه به تذکری هم که شما دادید که به هر حال آمار رسمی که ما داریم آماریه که حکومت اعلام میکنه و خودمون امکان شمارش نداریم، این کاملا درسته، ولی یه چیزی وجود داره به نام در واقع حس عمومی. حس عمومی در جامعه ایران اینه که ما مشارکت نکردیم و این به طور وسیع در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. بنابراین یه طرف اعدادن، یه طرف این حس عمومی که در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره در گروه‌های جامعه، برای اینکه بگن ما که شرکت نکردیم یا حوزه‌های رأی خیلی خلوت بوده نسبت به دفعه‌های پیش. بنابراین مسئله مبارزه آینده با نوع رابطه با مشروعیت حکومت ارتباط داره. و سومین نکته‌ای که من می‌خواستم در ارتباط با مشروعیت اشاره کنم همین موضوع آقای رئیسیه. یعنی اگر حکومت در آن فقر نخبگان سیاسی به سر میبره که هیچ کسانه نمیتونه پیدا بکنه در بین سرآمدان خودش که سابقه جنایی نداشته باشه، پرونده نداشته باشه، مشکلاتی که بهشون همه اشاره شد نداشته باشه و اونو بیاره و بذاره به عنوان نامزد اصلی انتخابات، این نشون میده که برای مردم نشون میده که در حقیقت یه نوع این حکومت در یک گردونه بسته، در یک دایره بسته محدود هست و قدرت در واقع نو کردن خودش و قدرت توانمند کردن خودش رو با نیروهای جدید نداره. و من فکر میکنم این هم یه بنبست برای حکومته، یعنی یه نوع بنبست در به وجود آوردن نخبگان جدیدی که دست کم تاریخ گذشته رو برق بزنن، اون تبایای گذشته رو همراه نداشته باشن، دستشون به خون مردم آغشته نباشه، دستشون به تبهکاری‌های مثل هواپیمای سرنگونی هواپیما آغشته نباشه، یعنی کسانی بیارن که نو باشن و بتونن بگن خیلی خوب دیگه این افراد مشکلی با جامعه ندارن. این که نمیتونن این کارو بکنن به نظر من نشون دهنده ناتوانیشونه و نداشتن نیروهایی که بتونن این در واقع صفحه تاریخ ها ورق بزنن، و اینم خودش یه نوع مشروعیت زدایی اساسی از این حکومت هست به نظر من.
صحبت شما آقای پیوندی منو یاد مطلبی انداخت که چندی پیش خونده بودم از ماکس وبر، مورخ و جامعه شناس آلمانی، که مشروعیت رو بر سه قسم ایشون میدونه: سنتی، عقلانی یا دموکراتیک و کاریزماتیک. این مشروعیت عقلانی یا همون دموکراتیک در حقیقت وابسته به آرای مردمه. حالا با توجه به این میزان مشارکت، خانم روستایی، میخوام همین سوال رو از شما بپرسم: مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو شما الان چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی از بحث مشروعیت خودش گذشته. ببینید آقای ابراهیم رئیسی سه تا ویژگی مشخص داره که اینا رو همراه خودش میکشه. یک، اینکه ایشون رئیس آستان قدس بوده و آستان قدس تحریم بین المللی هست و یکی از حلقه های مهم اقتصاد سیاه در ایرانه، بازار سیاه در ایرانه. ایشون رئیس قوه قضاییه بوده و در زیر پروبال ایشون هیچ کدوم از اون محاکمه های جدی از اختلاس ها، دزدی ها، پرونده های اعدام ها، هیچ کدوم از اینها به جایی نرسید. و بعد مسئله که ایشون با اختیاراتی داشت نسبت به روابط مافیایی که در ایران هست هیچ موقع نه اظهار نظری داشتن، نه در سطحشون بود و نه هیچ گونه عکس العملی داشتن. وقتی که شما میبینید در کنارش ایشون یه سابقه به اصطلاح قتل عام و نفس‌کشی و در واقع نقض حقوق بشر هم داره، این مجموعه رو که نگاه میکنید من فکر میکنم موضوعیتی به نام مشروعیت برای جمهوری اسلامی در تحلیل ما دیگر نمیتواند جایی داشته باشه. من خدمت رو گفتم، هر کسی دیگری، هر کارمندی، هر حسابداری، هر کس هر پست دیگری داشت به غیر از آقای رئیسی، این پست ریاست جمهور رو میگرفت، خب در هر حال یک جوری مسائل حل میشد. اما ایشون که در نظام بین الملل ایشون همسطح پولپوت خواهند بود در کامبود، همسطح خیز سامپام خواهند بود در کامبود، همسطح اینکساری خواهند، اینا همه در دادگاه های بینندگان محکوم شدن. چگونه می شود رئیس جمهوری مثل آقای رئیسی باشه و اصلا بحثی به نام مشروعیت وجود داشته باشه؟ من فکر می کنم جمهوری اسلامی به هر ترتیب از خودش مشروعیت زدایی کرد. اما چرا این کاری کرد؟ من احساس می کنم که پروژه های بزرگتری در راهه. کسان دیگری قرار وارد صحنه بشن که آقای رئیسی یا فرش قرمز اونها شده یا پلکان اونها شده یا در واقع زین اونها شده. باید منتظر شد به حلقه بعدی که این انتخابات مقدمش بود یا شواش خودشون نشون بده.
آقای پیوندی، وقت کوتاهی داریم، میخواستم از شما صحبت پایانیتون رو بشنوم در حد یک دقیقه.
من فکر میکنم که این انتخابات همجوری که گفتیم یه نوع چرخش جدید در فضای سیاسی ایرانه که از این به بعد دیگه افکار عمومی و در واقع کسانی که در مقابل حکومت، در مقابل انتخابات حکومتی قرار گرفتن، به یک بازیگر جدی در صحنه سیاسی ایران تبدیل شدن. این بازیگر شدن رو در واقع امروز باید نخبگان سیاسی، سرآمدان سیاسی، سازمان‌های مدنی و سیاسی واقعا به رسمیت بشناسن و برای این در واقع جامعه رو به سمت در واقع دیالوگ جدید و یک پروژه جدید برای آینده ببرن.
و خانم روستایی، از شما میشنویم، یک دقیقه هم شما فرصت دارید که اگر صحبتی دارید برای پایان این میزه گرد ما بشنویم ازتون.
ابتدای امروز رو همه مردم با کمی افسردگی شروع کردن، اما یک ذره که گذشت، یعنی مغزها کمی ریستارت شد و آمار ارقام تحلیل شد، اتفاقش رو افتاد، به نظر میرسی که همه دارن به مردم ایران تبریک میگن. من هم به مردم ایران تبریک میگم به لحاظ اینکه موفق شدن یک پدیده مهم رو شکل بدن و اون تحریم انتخابات. ابزاری الان در دست مردم هست که این ابزار قابل استفاده در تحولات سیاسی آتی خواهد بود و من اعتقاد دارم که به رغم اینکه تمام ابزار سیاسی، نظامی، اقتصادی دست این آقایون هست، مردم هر موقع که اراده کنن و این ترتیبی که با این انتخابات شروع شد، میتوانن معادلات زیادی رو به هم بزنن و معادلات جدید رو شکل بدن. حتماً